آب و داغون موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لحظه هاتون پرثمر و شیرین باشه. اما شیرین بیان عنوان برنامه بعدی به مدت 19 دقیقه است که به اتفاق میشنویم.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد، در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا قند میشود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که دنبال یک همنشین خوش سر و زبون میگردیم که شیرین کنه حال احوالمون رو و برعکس با تیکه انداختن و گلایه باقی ساعات عمرمون رو تلخ نکنه، ما شیرین بیانهایی پیدا کردیم که میتونه با کنار هم قرار دادن کلمه ها داستان ها به ساز شنیدنی. ما 20 دقیقه دیگری توی این موج هستیم خدمتتون. در تعریف شیرین بیان در کتاب نخبگان کم حرف آمده است که کمگوی، گزیدگوی و شیرین، تا دل شنونده از شیرین زبانی زیاد به تلخی نرود، که شیرین زبان وقتی عزیز است که به مسخرگی و دلقکی متمایل نشود. همینقدر درست. اما در طب سنتی هم از این گیاه زیاد گفته شده. ریشه شیرین بیان از بهترین روش‌های گیاهی و طبیعی برای پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی محسوب می‌شود. به آنهایی که سوخته اند و ساخته اند پیشنهاد می‌شود.
مامان، این آقای میگه نخبگان گفتن آدم باید کم بخنده وگرنه شیرین عقله. چرا؟ خودش گفت، خودم شنیدم. من از الان دیگه اخ میکنم تا آخر دنیا. بابا کی بود پارسال علوم تو کل کلاس گرفت 16؟ من بودم. اونای دیگه خنگ نیستن، من باهوشم. با من سخن نگو.
ای که بی تو شام من سحر ندارد، دلت از دلم مگر خبر ندارد. بازا ببین که بی تو خون دل را، گریه می کنم ولی اثر ندارد. با دلی که مانده تنها بکرو کنم خدایا، بازا که بیقرارم که هوای گریه دارم که دل از تو بر ندارم.
امروز نویسنده طنز از جامعه قضات کشور براتون آوردیم و معرفی میکنیم. کتاب از پشت میز عدلیه، خاطرات طنز یک قاضی دادگستری است، نوشته امین توی سرکانی. توی سرکانی که خودش قاضی دادگستریه و در این کتاب با زبانی خودمونی درباره واقعیات روزمره و جالب یک قاضی نوشته، ما رو آشنا میکنه با اینکه چه اتفاقات مهمی یا قابل ذکری یا بامزه‌ای داخل دادگستری میفته و چه بیرون از اون. جالب اینه که نویسنده خودش و دیگران رو هم در این کتاب نقد کرده، از خوشی‌ها و سختی‌های قضاوت هم گفته و به رفتارهایی که مردم با قاضی‌ها دارند هم اشاره کرد. بخشی از کتاب پشت میز عدلیه رو براتون می‌خونم. من یک قاضی هستم. محل کار من در دادسراست. اینکه دادسرا کجاست و چه فرقی با دادگاه دارد و کلن تشکیلات قضایی چه بخشهایی دارد اصلا مهم نیست. یعنی مهم هست ولی موضوع این کتاب نیست. چرا که این خاطرات برای عموم نگاشته شده و به مباحث علمی و تخصصی حقوق نمی بردازد. فقط این را بگویم که در دادسرا سر و کار ما با متهم و جرم و مجرم و بزهدیده و بگیر و ببند و بازداشت و اینطور چیز هاست. حالا اصل مطلب، اتهام چیست؟ به چند دلیل خاطراتم را در قالب طنز نوشتم. اول اینکه سالهاست طنز می نویسم و تقریبا مدل دیگری بلد نیستم بنویسم. من حتی گهگاه در آرایی هم که صادر می کنم کاملا به صورت زیرپوستی تکه‌ای می اندازم و طنزی می پرانم. دوم اینکه جو و اتفاقات دادسرا انقدر تلخ و زمخت است که دیگر نیاز به مرثیه سرایی ندارد، بلکه قلم طنزی باید تا بتوان این زشتی ها و تلخی ها را خواندنی و دلپذیر کرد. البته گاهی در همین محیط پر از درد و غم اتفاقات سراسر کومیکی می افتد که نظیرش جای دیگر نیست. سوم اینکه برای نقد حرفه‌ای و نیز پرداختن به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی قالبی بهتر از طنز نمی‌شناسم. اصولاً چرا خاطرات قضاییم را نوشتم؟ باز هم به چند دلیل دیگر. کلاً یک قاضی با دلیل و استدلال سر و کار دارد. یعنی اگر کسی به من سلام کند، ابتدا سه تا دلیل می‌آورم بعد می‌گویم علیک سلام. اول مراد من مرحوم باستانی پاریزی به قضات توصیه کرده بود که خاطرات خود را بنویسند و منتشر کنند. به عقیده ایشان تاریخ اجتماعی ایران روزی به کمال نزدیک می شود که اطباء و قضات خاطرات خود را بنویسند، زیرا این دو گروه با حضور در بطن جامعه با معضلات و گرفتاری های مردم ارتباط مستقیم دارند. دوم، هدف بلند پروازانه من از نگارش این خاطرات این است که فاصله جامعه با قضات و بالعکس را کم کنم. انگار یک قهر قدیمی بین قضات و مردم وجود دارد که اصلا نباید از یکدیگر خبر داشته باشند و سراغ هم را بگیرند. قاضی در تلویزیون و سینما پیرمردی 70 ساله است با کت و شلوار خاکستری و یقه دیپلمات و ریش بلند که با خودش هم قهر است و مدام با گوشت کوبش روی میز میکوبد و تنها جمله‌ای که بلد است این است که نظم جلسه را رعایت کنید. اما اگر سری به دادگستری بزنید میبینید که بسیاری از قضات جوان و امروزی اند. تعداد بسیار زیادی قاضی خانم در دادگستری کار میکنند. مدل و رنگ لباس قضات اکثرا مثل سایر مردم است. قضات در جلسات رسیدگی عصا قورت ندادند، بلکه گاهی با مراجعه کنندگان خوشوبش و شوخی میکنند. کلن در دادگستری گوشکوبی وجود ندارد. بسیاری از قضات به سینما و سایر اتفاقات فرهنگی و هنری علاقه دارند. قضات شعر میخوانند و صد البته گونه های نادری از آنها طنز مینویسند. آخرین دفاع، چند نکته بسیار مهم. اول اینکه در تمام خاطرات مدت زمان قابل توجهی از تاریخ خاطره می‌گذرد و پرونده تمام شده و رفته از پی کارش یک آب هم روش. دوم، برای حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد خاطرات بدون ذکر نام، محل و جزئیات افشا کننده نقل شده اند و احتمالاً خود اشخاص دخیل در خاطره نیز با خواندن آن مطمئن نخواهند بود که این خاطره درباره ایشان است یا خیر. سوم، از پرداختن به پرونده‌های کلان، ملی و امنیتی خودداری کردم و به هیچ وجه طرف آنها نرفتم. چه کاری است آخر؟ خیلی بی درد سر و بی خطر خاطرات خود را از پرونده‌های معمولی و از اشخاص عادی و موضوعات روزمره کف خیابان انتخاب کردم که مسلماً به هیچ جای هیچ کسی هم بر نمی‌خورد. تیر ماه 1396. روز اول. من همیشه از قبل، از این که حتی تصور کنم که قاضی خواهم شد تا آن زمان که کارآموز قضایی شدم تا دورانی که قسم خورده و منتظر شروع کار بودم، همواره به این فکر می‌کردم اولین پرونده‌ای را که به عنوان قاضی زیر دستم می‌آید باید بسیار ویژه، با آداب و تشریفات، با سلام و صلوات، دقت و وسواس علمی و اخلاقی رسیدگی کنم و اولین مراجعه کننده ام باید با برخورد من طعم ناب عدالت را بچشد و تا آخر عمر از من به عنوان یک قاضی نمونه با سواد و دادگر یاد کند. خلاصه باید کاری میکردم که اولین خشت استوار نهاده شود. بارها با خودم تمام جزئیات این اولین رسیدگی قضایی را مرور کرده بودم. با خودم قرار گذاشته بودم اولین امضای قضایی هم باید بسیار درخور و وزین همراه با دستور یا قرار شایسته‌ای باشد، چنان که آیندگان این اولین تصمیم قضایی هم را در معتبرترین موزه ها نگهداری کنند و کتاب‌های حقوقی نسل‌های بعدی بشریت با ذکر این تصمیم قضایی آغاز شوند. حتی می‌خواستم به اولین مراجعه کننده هم بگویم شما اولین شخصی هستید که به من در منصب قضا مراجعه کردید. امیدوارم داد خود ستانده، ترازوی عدالت با نهایت دقت حق شما را تقدیمتان کرده باشد. با کلی ممارست و تمرین این جملات ادبی را حفظ کرده بودم. خلاصه قرار بود اولین پرونده و اولین مراجعه کننده در لوح افتخارات ذهنم حک شود و نقطه عطفی شود در تاریخ حقوق ایران. خوشبختانه در عمل هم همان گونه که می‌خواستم شد. اولین روز کاریم هنوز شعبه‌ای به من اختصاص داده نشده بود. در شعبه‌ای در غیاب و به جانشینی قاضی دیگری که در مرخصی استعلاجی بود مستقر شدم. تا نزدیک‌های ظهر خبری نبود. نه کسی آمد، نه پرونده‌ای روی میز قرار گرفت. تا اینکه بالاخره مدیر دفتر پرونده‌ای روی میز گذاشت و گفت این پرونده از کلانتری برگشته، مراجعه کنندم پشت در منتظره. با متانت بسیار کمی خودم را جمع و جور، یقه کتم را مرتب و صدایم را شبیه دوبلور آلندلون کردم و گفتم بر باب رجوع محترم بفرمایید تشریف بیارن داخل. پیرمردی حدوداً 80 ساله وارد شد، در حالی که همچنان صدای دوبلور آلندلون دایورت شده بود روی حنجره ام پرسیدم پدر جان موضوع چیه؟ پیرمرد آذری گوشش به غایت سنگین بود و کلمه ای فارسی بلد نبود. پرونده را باز کردم. گزارش کلانتری در نهایت بدخطی نوشته شده بود و من همان زمان ناتوان از خواندن بدخطی، یعنی از خط سانسکریت، بیشتر سر در می آوردم تا از آن گزارش کلانتری. حدس زدم موضوع پرونده ضرب و جرح عمدی است، زیرا در پرونده عکس مرد جوانی بود که دور یکی از چشمهایش کبود بود. احتمالاً این کبودی از یک مشت محکم ناشی می شد، اما از کجا معلوم؟ شاید همین تصویر یک جائل حرفه‌ای اسکناس بود که هنگام چاپ اسکناس 2000 تومانی دستهای جوهریش را دور چشمش مالیده بود. شاید هم پرونده تصادف رانندگی بود و آن عکس هم یکی از سرنشینان خودرو بوده که در لحظه تصادف از صندلی عقب با صورت پرت شده بود روی دنده. چند سوال چرت و پرت با صدایی شبیه صدای سمندون از آن بنده خدا پرسیدم، اما واضح بود هیچ متوجه نمی شود. او هم جمله ترکی نامفهومی را مدام تکرار می کرد. غرور کاذب روز اولی اجازه نمیداد از مدیر دفتر و منشی کمک بگیرم. اضطراب تمام وجودم را فرا گرفته بود و نمیدانستم چه باید بکنم. پرونده را به کلانتری برگردانم، در شعبه نگه دارم، دستور جلب بدهم، دستور احضار بدهم، شاکی را به پزشکی قانونی معرفی کنم یا به پارکینگ، دستگاه چاپ اسکناس جعلی را توقیف کنم یا دنده ماشین را مهر و موم کنم. اصلا الان باید حکم اعدام صادر کرد یا براءت؟ فقط با زبان بی زبانی و اشاره دست به پیرمرد بیچاره حالی کردم که برود. بنده خدا میخواست چیزی بگوید اما من چیزی نمیفهمیدم. وقتی پیرمرد بیرون رفت، پرونده را باز و آخرین برگ را تا کردم و پشتش با دستی لرزان و خطی بدخطتر از خط گزارش کلانتری نوشتم: پرونده به کلانتری اعاده میگردد. مقتضی است با بازگشت قاضی محترم شعبه پرونده به نظر ایشان برسد. امضا. این اولین دستور قضایی و اولین امضاء رسمی من بود به عنوان قاضی. خشت اول که این طور نهاده شده، شما خودتان قضاوت کنید الان دیوار کجاست. سر سود و گلاب لردن گلاب لردن، سر سود و گلاب لردن گلاب لردن، یشل یبرا گودان لردن گودان لردن، یشل یبرا گودان لردن گودان لردن، لالرنگ میانان لردن بالسوز اینن دوداغ لردن، سیزا سوکر سیزا سوکر گجیل میشن، لالرنگ میانان لردن بالسوز اینن دوداغ لردن، سیزا سوکر سیزا سوکر گجیل میشن. بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. در ولایت نچندان دور واعظی بود بسیار خوش سخن. روزی فرصت غنیمت شمرد و بر منبر رفت و انقدر زیبا و تأثیرگذار سخن گفت که هوش از سر مردم برد و هرچقدر که مردم برایش هدیه آوردن قبول نکرد و همین باعث عزت یافتن او نزد آنها و بیشتر شدن اعتقاد مردم به او شد. روزی دیگر همچنان که سخن میگفت و با حرفهای خود مجلس را گرم کرده بود، ناگهان مردی ناشناس وارد مسجد شد و به سراغ واعظ رفت و سیلی محکمی به صورت او زد، طنابی به گردنش بست و خواست که او را با خود ببرد. مردم به یک بار هجوم آوردند و نزدیک بود که مرد ناشناس کشته شود. واعظ فریاد زد که ای مردم، آرام بگیرید و قصه من و این مرد را بشنوید. مردم نشستند. پس از مدتی مرد واعظ گفت: من بنده و نوکر این مرد هستم. مدتی است از دست او گریخته ام و او چند سال است که در جستجوی من بوده و اکنون مرا در بین شما پیدا کرده است. من از روی او شرمنده ام، زیرا کفران نعمت کرده و بدون اجازه از خانه اش بیرون آمده ام. اما شما می توانید مرا از قید بندگی این مرد آزاد کنید. پس جوان مردی کنید و مرا بخرید تا بقیه عمرم را در میان شما بمانم و شما را پند و نصیحت بگویم. مردم همگی فریاد زدند که ما با جان و دل خدمتگزار توییم و هر چقدر که بهای تو باشد میپردازیم. پس با خواهش و التماس از آن مرد خواستند که واعظ را در عوض مقداری وجه نقد به آنها بفروشد. اما مرد که بسیار عبوس و سختگیر بود نمیپذیرفت و میگفت که میخواهم ابتدا 500 تازیانه به او بزنم و اندوه دلم را خالی کنم. مردم دوباره اصرار کردند تا اینکه راضی شد و گفت: چون خیلی این واعظ را دوست دارید، من هم قبول میکنم و او را در عوض 100,000 دینار میفروشم، اگرچه بیش از اینها میارزد. مدتی با یکدیگر بحث و گفتگو کردند تا اینکه سرانجام مرد ناشناس به 50,000 دینار راضی شد. و جالب بود که واعظ در بین گفتگوی آنها اصرار میکرد که قیمت را کم نکنند تا اجرشان نزد خدا زیاد شود. اهل مجلس و بزرگان آن شهر مبلغ تعیین شده را تهیه کردند و به آن مرد دادند و او هم از مسجد بیرون رفت. واعظ هم در پایان مجلس مردم را دعای خیر کرد و به منزل خود رفت و دیگر خبری از او نشد. پس از چند روز معلوم شد که آن مرد ناشناس از نوکران واعظ بوده است.
مامان میگم بیا از این حکمته که این آقای تو رادیو گفت ما هم درس بگیریم، بیا ما هم حقه بزنیم این مجید رو بدیم بره. ویلکم پسرم، پسرم خرجش زیاده، حالا حرفای گنده گنده نمیتونه بزنه ولی شیرین عقل همه بهش میخندن. ببین دمپایی هم پرت کنی من این مجید خنگو میذارم برای فروش. گفته باشم
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شدم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شدم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی است. تا بعد، خدا به همراه.
اینجا ایران تهران شبکه رادیویی سباست.
ما با بومی‌سازی تکنولوژی تولید این نان و مواد
واسطه دغدغه‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون
ما بستری رو ساختیم که خودمون درونش از هیچ شروع کرد.
تونستیم علاوه بر برطرف کردن نیاز کشور از خروج ارز هم جلوگیری کنیم.
تونستیم با گروهی مجرب همگام بشیم تا بتونیم در سطح کشور ایران کارمون رو گسترش بدیم.
یک جامعه ای رو تشکیل بدیم که حس امید، حس پویایی، حس زندگی در فناوری روز دنیا درونش معنی داشته باشه.
در مقایسه با اون نمونه خارجی ماکسیمم خطایی که داشتیم 3% خطا بوده.
دستاورد
به نام خدا. خانوم ها آقایان سلام، به دستاورد خوش اومدید. حتما یادتونه که در دوران اپیدمی کرونا کیت‌های تشخیص بیماری برای کشورمون خیلی حیاتی بود و وارداتش هم به خاطر تقاضای زیاد پرهزینه شده بود. روزای زیادی نگذشت که خوشبختانه فرزندان این آب و خاک در یک شرکت دانش بنیان سواب نمونه گیری تولید کردند که این محصول قابلیت تشخیص همه ویروس ها رو با دقت بالا داشت.
بعد از اینکه مطالعات و طراحیشون انجام شد، کیت تولید شد، مورد آزمایش‌های متعددی قرار گرفت و امروز خوشبخت هستیم که به هر حال این کیت آزمایش‌های مرتبط رو با سلامت عبور کرد.
فناور با تحقیق و توسعه و طی سلسله مراحلی مدل جدیدتر محصول رو تولید کردند و از پایه فلزی به پایه پلیمری اومدن. برای مدل بینی باید قطر سوآب خیلی کم باشه و فردی که نمونه گیری انجام میده باید بتونه اونو به داخل سینوس‌های بینی منتقل کنه و پلیمرهای روی اون بتونه اون ویروس رو نگه داره و به محیط کشت منتقل کنه. خیلی از سوآب‌های نمونه‌گیر وارداتی بخش انتهاییشون به صورت پنبه و گوشپاکنیه. اگه جاذب مثل پنبه باشه، حتی اگه فرد بیمار هم باشه، در نمونه‌گیری خطا رخ میده، چون ویروس رو از بین میبره و قدرت نگهداری نداره. اما سوآب‌های تولیدی ایران در دو مدل بینی و حلقی هستن که در کشورهای پیشرفته هم از این نوع استفاده میشه.
کاری که این دستگاه میکنه کار خیلی پیچیده‌ای نیست. اینی که میاد ژن ویروس رو هدف میگیره و شروع میکنه تکثیر کردنش. بعد از این که بسته به این که چقدر سیستم حساس باشه و چقدر ویروس تو اون نمونه باشه، بعد از تعداد سیک‌های مرتب و متناوب منقدر تعداد اون ژن تکثیر شده زیاد میشه که ما میتونیم ببینیمش.
درصد خطای خیلی کمی دارن، تا جایی که اگه فرد به میزان خیلی کم هم به ویروس کرونا آلوده بود نشون میداد، چون ویروس رو حفظ میکرد و در تست PCR نشون میداد که فرد بیماره یا نه. این محصول بهترین نمونه‌گیر در دسترسه و قابلیت اینو داره که با تغییر کوچیک در اندازه یا شکل سواب استفاده های مختلف ازش بشه، مثل تست برای آبله میمونی یا تب دنگی. در مورد محصولات وارداتی، شرایط نگهداری، حمل، استریل بودن و موارد دیگه خیلی مشخص نیست. ضمن این که در شرایط بحرانی برای استفاده از همچین تجهیزاتی تستای زیادی گرفته نمیشه. وقتی محصول در داخل تولید میشه سریع‌تر در دسترس قرار میگیره. از طرفی دقت این محصول داخلی خیلی بالاتر از محصولات وارداتیه. دستاورد امروز هم تقدیم شما شد. تا یه دستاورد دیگه، خدا نگهدار.
ما ایرانی هستیم و برای آبادانی و سربلندی کشورمون از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم. اون روزها که دشمن به آب و خاکمون حمله کرد و با توپ و تانک شهرهای کشورمون رو نشانه گرفت، شهدای 8 سال دفاع مقدس از جانشان گذشتند تا ایرانمون پا بر جا بمونه. پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایرانم.
مادر دشت های آلاله، سرزمین شرافت و ایثار، زیر خاکت بهشت جا دارد، با شهیدان تا ابد بیدار.
مادر دشت های آلاله، سرزمین شرافت و ایثار، زیر خاکت بهشت جا دارد، با شهیدان تا ابد بیدار، با شهیدان تا ابد بیدار. آسمان سرنگ پرچم تو روی دوش زنان و مردانم، تا سعودی دوباره خواهد رفت زادگاه تمدن، ایرانم ایرانم ایرانم. بر خلیج همیشه آبی تو نام زیبای فارس میمانم، موج سرکش به سجده میافتد، روی خاکت نماز میخوانم. سر کوچه و خیابان ها حک شده نام ساکنان بهشت، که خدا سرنوشت آنان را روی بال فرشته هاش نوشت.
زخمم از لذت تماشایم، یک غرور همیشه پا بر جا، هر کجای جهان اگر باشم با خیالت جهان من زیبا.
سر کوچه و خیابان ها حک شده نام ساکنان بهشت، که خدا سرنوشت آنان را روی بال فرشته هاش نوشت. سهمم از لذت تماشایت، یک غرور همیشه پا بر جاست، هر کجای جهان اگر باشم با خیالت جهان من زیبا.
پا پاینده باد ایران و ایرانی. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با نوبت اول برنامه های رادیو سبا. دعوت میکنم که آخرین برنامه این بخش رو هدهد سبا به مدت 14 دقیقه به اتفاق بشنویم.
هدهد سبا
رادیو سبا.
هر اتفاق تازه در هدهد سبا.